اون رو محکم کنیم. برد کردیم. اگر غفلت کردیم این 20 سال فرصت از دستمون رفت، کشور وارد عرصه سالمندی و فرسودگی شد، دیگه کاری نمیشه.
همین جمعیت اگر قرار باشه حفظ بشه، خانواده های ایرانی باید بین 2 تا 3 فرزند حد اول داشته باشه.
یعنی نگذاریم جمعیت جوان کاهش پیدا کنه، موالید رو افزایش بدیم. یعنی اگر چنانچه به این مسئله بیتوجهی بشه، که متاسفانه در برهه طولانی بیتوجهی شده و همه به فکر فرزند آوری نیفتند و این حرکت عظیمی در کشور لازم انجام بگیره انجام نگیره، 20 سال آینده وارد یه مسیری خواهیم شد که دیگه کار بسیار مشکل خواهد شد برامون.
اینجا همچنان برنامه افق روشن، جمعیت جوان مهمترین مؤلفه قدرت، موضوع مورد بحث ما. این بار در خدمت آقای دکتر هادی عرب خواهم بود، عضو کارگروه مطالعات جمعیتی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه در قم. آقای دکتر عرب سلام عرض میکنم خدمتتون.
سلام علیکم، متشکرم از شما، در خدمتتون هستم.
ممنونیم، در خدمت شما هستیم با موضوع جمعیت به عنوان مؤلفه قدرت. آقای دکتر، خب همه ما میدونیم که نیروی انسانی و جمعیت جز مؤلفه‌های قدرت محسوب میشه، ولی اینکه چقدر در دیگر کشورها موضوعیت داره برای ما مهمه و میخوایم که نظر شما رو در این خصوص بشنویم و اینکه آیا میتونه به عنوان یک امر ثابت تلقی بشه و به عنوان یک امر ثابت بهش نگاه کنیم؟
بله، به موضوع خیلی خوبی اشاره فرمودید. موضوع جمعیت خب چون ابعاد متعددی داره، به لحاظ فرهنگی، اجتماعی، به لحاظ بهداشت و سلامت و باروری، شاید یکی از در واقع بین رشته‌ای ترین موضوعات در واقع بشه. در مورد بحث نقش این مؤلفه در حوزه در واقع قدرت، خب کارهای علمی متعددی هم صورت گرفته. تقریبا حدود 30 مدل الان در جهان برای سنجش قدرت کشورها طراحی شده. هر کدوم از این مدل‌ها الان شاخصه هایی دارن، یعنی سر مؤلفه ها و سنجه دارن. پس مثلا فرض کنید دانششون، بحث میزان جغرافیایی که دارن، فرهنگشون، میزان استفاده از تکنولوژی. ولی بررسی این حدود 30 مدلی که انجام شده، یک مؤلفه تقریبا در تمام این مدل های علمی طراحی شده برای سنجش قدرت کشورها مشترکه و اون مؤلفه جمعیت و نیروی انسانی هست.
این 30 مدلی که فرمودین به صورت مشترک در کل دنیاست، یعنی که این 30 مدل توسط 30 کشور در واقع تعریف شده؟
نه، در کشورهای مختلف بوده، تعدادی در ایران انجام شده، تعداد در کشورهای دیگه انجام شده، افراد متعدد، یعنی اندیشمندان متعددی در رشته‌های مختلف به ویژه در حوزه جمعیت که افراد مختلف در واقع انجام دادن، هر کدوم خب مستقل این کارشون انجام دادن، ولی شما وقتی جمع‌بندی می‌کنید و در کنار هم در واقع می‌گذارید و این کار انجام شده.
درسته. و آیا مقایسه شده که از این 30 مدل کدوم یکی از مدل‌ها میتونه جوابدهی زودتری داشته باشه و بتونه به عنوان یک الگو در برخی از کشورهایی که خب جمعیت خیلی کمتری دارن در اونجا اجرا بشه؟
این مدل‌هایی که خدمتتون عرض کردم این مدل سنجش قدرت، یعنی به صورت توصیفی میگه این مؤلفه‌ها در قدرت این کشور در واقع چیه؟
درسته.
تاثیرگذاره. اون که بحثی که شما میفرمایید ناظر به بحث خود جمعیت میشه که حالا ما برای اینکه جمعیت کشور رو زیاد بکنیم یا کم بکنیم یا متعادل بکنیم، از چه مدل‌ها و یا روش‌هایی رو در واقع ما بیان چیکار کنیم، استفاده بکنیم. نسبت به اینکه در واقع حالا برای جبران جمعیت، اگر من می‌خوام ناظر به خود ایران در واقع صحبت بکنم،
بله.
خب روند تحولات جمعیتی که در ایران گذشته و طی شده چند دهه گذشته، خب متاسفانه روند طبیعی خودش رو طی نکرده. اون سیاست گذاری شده بود تا سال 90 تعداد فرزندان هر خانوار 4 فرزند باشن، که متاسفانه این هدف محقق نشد و زودتر این سال 73-74 محقق شد و شدت کاهش و سقوط جمعیت در ایران اینقدر شدید بوده است که الان در میان حدود 206 کشوری که در جهان وجود دارد، ایران به عنوان یک الگو در کاهش جمعیت در سطح جهانی قرار دارد
و
در
کتاب
الگوی کاهش جمعیت
و در کتاب
نه تنها خوب نیست که یک فاجعه است و الان در منابع و رفرنس های جمعیتی که در محافل آکادمیک در کشورهای مختلف داره تدریس میشه، از ایران به عنوان این الگو دارن یاد میکنن. یعنی پروژه‌ای که در واقع برای تعدیل جمعیت شاید حدود 70 تا 100 سال فرض کنید باید انجام میشده، و به این جایگاه میرسیده در ایران در 20 سال انجام شده.
البته آقای دکتر این بیشتر تحت تاثیر خب یک سری تبلیغات هم بوده دیگه. بله. ما میخوایم بیشتر راجع به اون صحبت کنه و اینکه از این کاهش جمعیتی ما چه کشورهایی دارن سود میبرن.
ببینید جهان امروز جهان پیچیده و آشوبناکی است. به دلیل پیشرفت‌های علم و فناوری اون هم مزایای مثبتش هست، هم در واقع مزایای منفی که این شرایط ممکنه داشته باشه. این بستگی به هنر مدیریت استفاده از جمعیت به عنوان یک مؤلفه قدرت هست. هر کشوری بتونه از این ابزار در راستای اهدافش، در راستای خدمت به مردمش، افزایش قدرتش بهره برداری میکنه، در واقع او کشور یک کشور برنده هست. خب این که جمعیت ما در اون بازه زمانی این روند رو طی کرد و به این شرایط متاسفانه رسید متأثر از عوامل متعددی بوده.
بله.
از بحث تبلیغات شدید بگیری، تغییر ساختارها و سیاستهای جمعیتی، متاسفانه اجرا شدن برخی از اسناد بین المللی در جمهوری اسلامی ایران، اصل این که این شدت کاهش جمعیت رو ما داریم، خب شاید اصلی ترین مؤلفه اجرای اون سند مدیریت و کاهش جمعیت جهان است که سالها قبل در واقع طراحی شده بود، در حدود 80 کشور اجرا شد و در زمان سیاست‌های کاهش جمعیت متأسفانه همون الگو با شدت و حدت فراوان در ایران انجام شد.
الان خب خیلی از کشورها رویکرد متقابلی دارن از جمله چین.
الان طی دهه گذشته تقریبا سیاست‌ها هم در ایران هم در کشورهای دیگه تغییر کرد. ببینید چین الان جمعیت نزدیک 1.5 میلیاردی داره. خب با این حال سیاست‌های در واقع جمعیتش افزایشی انتخاب کرده. چرا؟ چون میدونه در آینده در واقع هم تا همکنون مؤلفه قدرتش جمعیتش، اگر الان داره تو بحث اقتصاد مثلا مرز شکنی میکنه و الان جای آمریکا رو هم در آینده ممکنه با اروپا رو هم بگیره، علت اصلش چیه؟
نیروی
انسانی شه که وارد گردش تولید اقتصادی شده است.
و در بین کشورها آقای دکتر راجب هندم می‌خواستیم که اگر اطلاعاتی هست به ما بدین. بله. خیلی برای ما جالبه با اینکه این کشور کشور بسیار پرجمعیتی است، از 1 میلیارد هم گذشت، 1 میلیارد. بله. اندیس هیچ وقت سیاست‌های کاهش جمعیتی نداشته.
بله ببینید کشور هند خب یک وسعت جغرافیایی خیلی زیاد داره، مثلا یه کشور 72 ملته. الان در نظم نوین آینده‌ای که در واقع الان داره مطرح میشه و ما در یک گزار پیچ تاریخی و یک گزار بین المللی به این سمت و سوه به سمت شکل‌گیری یک جهان چند قطبی هستیم. ببینید تو من چند تا کشور را به عنوان قطب‌های قدرت آینده مطرح میکنن: روسیه، چین، هند، ایران. این سه چهار کشور در واقع در رأس هرم قدرت‌های آینده هستند و در میان هر چهار تا یکی از مهمترین اون بحث جمعیتشه. خود هند در واقع اگر جایگاهی در اقتصاد حالا داره، مخصوصا تو حوزه فناوری‌های دیجیتال و حوزه‌های دیگه، بخش زیادیش در واقع متأثر از همین جمعیتشه. اینو همه میدونن. یا شما تو خود امریکا الان سیاست اونا سیاست‌های افزایشی است، تو روسیه همینجور،
یا همینجور رژیم صهیونیستی.
ببینید الان وابسته به خاطر جمعیتش الان یکی از نگرانی‌هاشون در واقع همینه که با این تحولاتی که رخ داد و با این جنگ طیف زیادی از افراد دارن مهاجرت معکوس میکنن و اونا نگرانن که در آینده جمعیتی نداشته باشن. شما اگر می‌بینید اون خانم صهیون کامنت یا توییتی میزنه میگه اگر یک نفر از ما کشته بشه نمیدونم چقدر ما فرزند جایگزینش میکنیم، این به خاطر چیه؟ این به خاطر این است که در عصری که ما الان هستیم جنگ ها دیگه جنگ های نظامی نیست.
بله.
جنگ فرهنگی هست، اقتصادی هست، سیاسی هست، اجتماعی هست و جنگ جمعیتی. یک نگرانی که ما در واقع الان واقعا باید بهش توجه جدی بکنیم. این همزمان با همه اینا ما الان دچار یک جنگ جمعیتی هم هستیم. ما بیش از 10 سال از سیاست‌های جمعیتی کشورمون به سمت افزایش جمعیت تغییر پیدا کرده، اما متاسفانه اون نتایج مطلوب رو هنوز نگرفتیم، چون اون اقناع نخبگانی و حتی اقناع مردمی از یک بر دست اون پای کار نیامدن طیف زیادی از مسئولین ما در دولت‌های مختلف.
ولی جالب آقای دکتر، ما چند سالی است که در این برنامه پیگیر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هستیم. حالا از ابعاد مختلف و زوایای مختلف موضوع رو بررسی کردیم، ولی یک مسئله در همه گفتگوهای ما مشترک بود. مسائل اقتصادی چندان تأثیر نداره در کاهش جمعیت ما. بحث فرهنگیه، یعنی ما باید به قول شما اون اون نخبگان ما باید برن به سمت در واقع تغییر نگرش و اینکه فرهنگ این موضوع رو ما تغییر بدیم، فرهنگی که الان جا افتاده و اشتباه هم هست، تک فرزندی یا نداشتن فرزند.
ببینید حدود دو دهه تمام سیستم تبلیغی، ساختاری و بافتاری کشور ما اومد وسط برای کاهش جمعیت. بخوام اگر نزدیکی به ذهن بکنم، ببین کاری که چند سال گذشته برای مقابله با کرونا در کشور ما انجام شد، تمام ساختارهای دولتیمون، اداراتمون، مردممون، نهادها، همه اومدن وسط که با کرونا مقابله بکنن. دقیقاً همین کار دو سه دهه پیش برای کاهش جمعیت انجام شده. یعنی شما یک بازه فرضون 5 متری می‌رفتید، شاید 10 تا تبلیغ کاهش جمعیت می‌دیدید. به نظر من در شرایط فعلی که ما در تمام این عرصه‌های امنیتی که عرض کردم واقعاً جنگ داریم، الان مهم‌ترین عرصه‌ای که عرصه جنگ بیشتر هست و عمیق‌تر است به نظرم جنگ جمعیتی است.
بله.
و کسانی که در این عرصه برای افزایش جمعیت در واقع دارن کار میکنن، به نظرم ارزش کارشون، حالا اینی که عرض میکنم، نمیخوام ارزش کار دیگران رو خدای نکرده مثلا تقلیل بدم، ارزش کارشون چه بسا از نیروهای نظامی ما هم بیشتره و یا دیگرانی که در خط مقدم مواجهه با تحولات اخیر هستن. ببینید به تعبیر خیلی از جمعیت شناسا، الان قرن 21 که ما در اون هستیم، سرنوشت کشورها به جمعیتشون وابسته است. قدرت و امنیت دو روی یه سکه. همونطور که قدرت فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و نظامی باید قوی باشه، امنیتمون هم در تمام این فرنسه باید زیاد بشه. و فقط هم سطح کلان کشور جامعه نیست، خود فرد. ببین من فردی و فرزند یک خانواده هستم، پدر و مادر، این یک خانواده قوی باشه، یکی از مؤلفه های قوی بودن خود همین خانواده تعداد فرزندان بیشتره.
بله.
بزا به این جنبه های فردی و خانوادگی در این پازل کلان جمعیت حتما باید توجه بشه که در کلانش و قدرت جامعه کشور رو در واقع در سطح ملی، منطقه‌ای و تا بین المللی و جهانی میتونه در واقع افزایش بده.
این قدرت از خانواده شروع میشه، میره میرسه به مرز. خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر عرب گرامی که با ما همراه بودین. سپاسگزاریم.
خواهش میکنم، انشالله موفق و
شما هم همینطور. خداحافظ. و اما در ادامه همراه بشیم با خانم شیوا اسدی و صدای گرم شما رو بشنویم.
افق روشن، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
کسرت نیروی جوان مهمترین مؤلفه قدرت برای جمعیت هر کشوریه. حالا به نظر شما چرا برخی از کشورها به دنبال افزایش جمعیت هستند؟ به نظر شما چرا بعضی به هشدارهای کاهش جمعیت توجه نمی کنند؟ جمعیت و قدرت، چه تعریفی از این دو کلمه دارید؟ آیا می دونستید تعداد جمعیت یک کشور یعنی قدرت؟
در برخی از کشورها به خاطر اینکه نیروی کار کمتری دارند متمایل میشن به افزایش جمعیت، ولی در کشور ما به خاطر اینکه بیشتر خانواده ها روی آوردن به تک فرزندی، به خاطر همین جمعیت کشورمون رو به کاهش هست. من حیث المجموع تعریف جمعیت به این شکل است که جمعیت به تعداد افراد یک کشور میگند و وقتی تعداد افراد یک کشور زیاد باشه، نیروی کار هم بیشتر میشه و قدرت و کارایی اون کشور به طور معمول میره بالاتر.
یکی این که گرونی، دوم این که بچه های حالا خواستشون خیلیه، به خاطر همین خانواده ها تصمیم میگیرن حد اکثر یا یک فرزند یا دوتا.
جمعیت یک کشور نشونه قدرت اون کشوره. اگه جمعیت جوان داشته باشن، خب میشه برای موقعی که خدای نکرده اون کشور دچار جنگ بشه، از نیروی جوان استفاده کرد.
و چرا در ایران به هشدار کاهش جمعیت توجه نمیشه؟ اینا باید مسئولین مملکت بیان پاسخ بدن. ولی خب این سری مسائل هست، مثل مسائل گیرونی، تورم. هر چقدر تعداد جمعیت یک کشور بیشتر باشه، قدرتش، حتی قدرت اقتصادیش زیادتر میشه.
ممنون از پاسخ گویی که سامتو
از زندگی، از زندگی سهم یک افق روشن.
سپاسگزاریم از تک تک شما هموطنان عزیز، اظهار نظر بسیار جالبی داشتین راجع به آنچه که از شما پرسیده شد. اینجا افق روشن بود و رسیدیم به پایان این برنامه. لحظات خوبی داشته باشین و بدرود.
هنری دارید. خطاطی، نوازندگی و خوانندگی، نقاشی و طراحی، صنایع دستی و تجسمی یا
هر لحظه از روز به آب احتیاج دارید.
آب صدای زندگی است.
تمام لحظات زندگی.
تمام لحظات زندگی.
بس بابا انقدر آب نخور دلت درد میگیره.
ریحانه الو با تو اما
آخه خیلی تشنمه آجی.
خب اگه خیلی تشنته واسه بزرد یه چایی برزم چایی بخور. وایستا
نه آجی سمان، خان معلمم میگه هیچی جای آب نمیگیره، برای همین میخوام همیشه آب بخورم که برای همیشه سالم باشم.
اینجوری که تو داری آب میخوری منم دارم میخواد یه آب خونک و تگری بخورم. بریز یه لیوانم واسه من، بریز یه لیوان واسه خودت. امروز چای تعطیل، فقط آب.
آب صدای زندگی است.
تمام لحظات زندگی.
تمام لحظات زندگی.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. رادیو سلامت.
گاهی مرز فقط یک خط در آب نیست، گاهی همه غیرت یک ملت است. آن روز چشم‌های بیدار دریا تجاوز را دیدند و ساکت نماندند. با رشادت و درایت در دل آبهای نیلگون خلیج فارس غرور ایران ایستاد و جهان دید مرز بازیچه نیست، مرز خط غیرت است.
ایران ما،
سرزمین دلیران.
یه خبر جذاب و باور نکردنی، یخچال فریزر دوقلو، یخچال سای بای ساید فقط با روزی 100,000 تومان، اونم بدون پیش پرداخت. کجا؟ خب معلومه، سرای بزرگ ایرانی، بازار تخصصی لوازم خانگی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
هم دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا. شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
سلام اوستا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسو که مطمئنه. جاده سرو خیز باشه،
اگه پیش جاده تیز باشه،
ترمز باید راست و ریز باشه،
لنز خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
های طلایی. نام و یاد خدا آرامش بخش دل هاست. سلام، به ثانیه های طلایی خوش آمدید. اینجا در همین چند دقیقه کوتاه با هم یاد میگیریم که در لحظه های پر استرس و بحرانی چطور درست تصمیم بگیریم، چطور به جای دست پاچگی با آگاهی عمل کنیم. امروز می‌خواهیم درباره یک موقعیت خیلی واقعی و حیاتی حرف بزنیم. اگر در شرایط بحرانی با یک فرد مصدوم روبرو بشویم، چه باید بکنیم؟ بیایید با همین لحظه را تصور کنیم. صدای انفجار، یک زلزله یا ریزش ساختمان. همه جا آشفته است. در این همهمه یک نفر روی زمین افتاده، اما ما میدانیم که باید چه کنیم. آیا کمک کردن فقط دویدن به سمت او خلاصه می شود؟ به این دو پرسش فکر کنید. اولین اقدام در مواجهه با یک فرد مصدوم چیست و دوم آیا باید مصدوم را جابجا کنیم یا در همان وضعیت او را نگه داریم؟ صدای تعدادی از شهروندان را بشنوید.
اول از همه این که باید خودمون خون سردمون رو حس کنیم، چون همیشه استرس داشتن و استراب اولین صدمه رو به بیمار یا همون مصدوم زد. در دوم اقدامی که باید انجام بدیم حتما ببینیم که محیطی که هست، حتما محیط پیرامونی که هست، حتما محیط امنی باشه برای اون مصدوم. سوم این که اگر میتونیم و توانشو داریم، یعنی علمشو داریم، حتما وضعیت مصدوم چک کنیم. اگر صدمه خیلی شدیدی ندیده بود و یعنی صدمه به نخاع نرسیده بود، کمکش کنیم و از اون شرایط بیرون ببریمش.
خب اگه تونستیم خودمون تو محیطی که هستیم کمکش کنیم، اگه مثلا نمیتونیم کاری از دستون برنمیاد سریع به اورژانس زنگ بزنیم که اورژانس هم اول کار اولیه رو انجام بده، بعدم ببره بیمارستان. تا اورژانس میاد اگه مثلا تو محیط شلوغی هست دورورش رو خلوت کنیم، بهش آرامش بدیم، راه تنفسیش باز باشه، کمک های اولیه رو اگر یاد داریم انجام بدیم تا اورژانس بیاد.
بهترین اقدام اینه که اگه ما طرف رو ببینیم که دچار مصدومیت شده، اول از همه خب مثلا اگه واقعا خودمون واردیم از نظر پزشکی بلدیم، خب میایم سمتش، میایم و اگه کارهایی رو بلد باشیم اونجا انجام میدیم. خب مثلا حالا برای احیای یا اگه خود این که اتفاقی براش افتاده، زخمیه، زخم عمیقی چیزیه، خب چرا اون کارها رو ما انجام میدیم. ولی اگر بلد نبودیم در این صورت، خب به نظر من باید مکان رو یه خورده خلوت کنیم و بذاریم کسانی که وارد هستن تو این قضیه اقدام کنن.
به نام خدای بخشنده مهربان. سلام، تهران هستم، مدرس جمعیت هلال احمر. در جهانی که گاهی ناامن میشه، دانستن چند گام ساده میتونه جان ما و عزیزان ما رو نجات بده. این برنامه راهنمایی هست برای لحظاتی که وقت تصمیم گیری کمه اما اهمیتش بی نهایت. ما اینجا هستیم تا با زبانی ساده ولی کاربردی از آمادگی، ایمنی و واکنش درست در برابر مخاطرات بگیم، برای روزهایی که شاید آرزو کنیم هیچ وقت نیان، اما اگر اومدن غافلگیرمون نکنن. حالا بریم سراغ موضوع امروز. اگر در زمان بمباران کسی نزدیک ما زخمی شد، چه کارهایی بکنیم و چه کارهایی نکنیم؟ بمباران تمام نشده، در گوشه‌ای پناه گرفتیم و ناگهان متوجه میشیم یکی از اطرافیان ما زخمی شده، ترکش خورده، افتاده، بی حرکته یا فریاد میزنه و درد داره. در چنین لحظه‌ای ممکنه دچار شوک بشیم یا بخوایم فوراً کمک بکنیم، اما هر کمکی کمک نیست. بیایم با هم مرور بکنیم که در این شرایط چه باید کرد و از چه کارهایی باید پرهیز کرد. اول، پیش از کمک خودت رو ایمن کن. تا زمانی که مطمئن نیستی محل امنه، سمت مصدوم نرو. اگر موج دوم انفجار برسه ممکنه شما هم آسیب ببینی. کمک کردن در شرایط ناایمن میتونه دو مصدوم به جا بذاره، نه یکی. دوم، ارزیابی سریع. تنفس داره، خونریزی داره، هوشیاره؟ سریع و بدون وحشت وضعیت عمومی مصدوم رو چک کن. آیا نفس میکشه؟ آیا خونریزی شدید داره؟ هوشیاره یا نه؟ اگر خونریزی داره با پارچه تمیز یا حتی لباس خودت مستقیم روی زخم فشار بده. از وسایل در دسترس استفاده کن. کمربند، روسری، پارچه ضخیم برای فشار یا بانداژ. سوم، حرکت نده مگر در مواقع اضطراری. اگر احتمال آسیب به ستون فقرات هست یا مصدوم بیهوشه اون رو جابجا نکن. اما اگر محل ناامنه، مثلا نزدیک آتش یا شیشه شکسته یا دیوار در حال ریزش، اون رو با دقت و حداقل حرکت به مکان امن بکش یا ببر. حتی چند متر هم تفاوت میکنه. چهارم، نبایدها. آب یا خوراکی به مصدوم نده، مخصوصا اگر بیهوشه یا احتمال جراحی داره. زخم باز رو با دست لمس نکن. اگر جسمی در بدن مصدوم فرو رفته اون رو بیرون نکش. فقط با باند یا پارچه تمیز جسم رو بی حرکت نگه بدار. جیغ زدن، داد کشیدن یا هجوم جمعیت به سمت مصدوم اوضاع رو بدتر میکنه. پنجم، اطلاع رسانی درست بدون شایعه پراکنی. اگه امکان تماس دارید محل دقیق و نوع آسیب رو به اورژانس یا تیم امدادی اعلام بکنید. درخواست کمک بکنید اما آرام، دقیق و کوتاه. از انتشار تصاویر یا شایع پراکنی در فضای مجازی خودداری بکنید. و دست آخر، به خاطر داشته باشیم در شرایط بحرانی اولین امدادگر ما هستیم، با دستانی خالی اما با دانشی آماده. تا برنامه بعد هوشیار، آماده و مسئول بمونیم. خدایا رو نگهدار.
اینجا ایستگاه آمادگی است. اینجا ثانیه های طلایی است. برنامه ثانیه های طلایی. روایت و داستان کوتاه از زبان امدادگر. اسمش یونس بود، یه جوون داوطلب هلال احمر که تازه دوره کمک‌های اولیه رو گذرونده بود. اون روز یه انفجار کوچیک توی کارخونه اتفاق افتاد. همه داشتن فرار می‌کردن، اما یونس دوید سمت یه کارگر که بیهوش روی زمین افتاده بود. نداد کشید و ندست پاچه شد. همونطور که آموزش دیده بود خیلی سریع شرایط رو بررسی کرد ببینه آیا نفس میکشه یا نه. اون کارگر یه زخم عمیق روی بازوش بود که خون ریزی داشت. یونس با یه تکه از لباس خودش زخمو بست و فشار داد و تا رسیدن آمبولانس چند بار با همون لحن آرومی که مربیا یادش داده بودن صداش زد. برادر نفس میکشی؟ ببینم حالت خوبه؟ اون کارگر زنده موند و بعدها گفت اون صدا، یعنی صدای آروم یونس، از همه چیز بیشتر به هم امید داد. در لحظه های بحرانی ما یا بخشی از راه نجاتیم یا بخشی از آسیب. انتخاب با خود ماست. آگاهی، آموزش و چند ثانیه آرامش. کلید تفاوت بین نجات و یا اتفاق ناگوار در دستان ماست. گاهی فقط آموزش ساده امداد و نجات در مواقع بحرانی جان انسانها را نجات می‌دهد. یاد بگیریم، چون ثانیه ها طلایی تر از آنند که بی دلیل از دست ما بروند. قدر ثانیه های طلایی زندگی را بیشتر بدانیم. و حالا خدا نگهدار.